ساعت 16 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. حسن روحانی از دولت خواست برای رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم و اشتغال جوانان برنامه بدهد. نیروهای آموزشی بریتانیا برای جلوگیری از ورود نیروهای گروه حکومت اسلامی از لیبی به تونس به این کشور می روند. و یک فلسطینی در پی تیراندازی نیروهای اسرائیلی در نزدیکی بیت المقدس کشته شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همه وزیران دولت را موظف کرده است تا برنامه کوتاه مدتی برای رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم و به ویژه اشتغال جوانان ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت افزود که مجلس نیز میتواند مساعدت لازم را برای این برنامه کوتاه مدت و میان مدت دولت داشته باشد. سخنگوی دولت همچنین درباره نقش مجلس آینده در این زمینه گفت که از مجلس آینده فقط انتظار می رود به دولت برای بهبود معیشت، توسعه اقتصاد و افزایش اشتغال کمک کند. گزارش های منتشر شده در رسانه های ایران حاکی از رکود در بخش صنعتی و ادامه مشکل بیکاری در ایران است. این موضوعات مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفته است. مایکل لافون وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که نیروهای آموزشی این کشور به تونس اعزام شدند تا از ورود نیروهای گروه حکومت اسلامی از لیبی جلوگیری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لافون که روز دوشنبه در پارلمان بریتانیا سخن می‌گفت، افزود که دولت دیوید کامرون در حال حاضر در نظر ندارد واحدهای زمینی خود را برای جنگ با گروه حکومت اسلامی در لیبی مستقر کند. کشورهای غربی نگران استفاده گروه حکومت اسلامی از لیبی به منظور ایجاد پایگاهی برای انجام عملیات تروریستی هستند. به گزارش رویترز، گروه‌های جهادی از هرج و مرج سیاسی در لیبی به منظور گسترش حضور خود در آن کشور استفاده کردند و نیروهای گروه حکومت اسلامی نیز کنترل شهر ساحلی سیرت در لیبی را در دست گرفتند. لیبی از زمان سرنگونی و قتل قذافی رهبر این کشور تاکنون دچار بحران و جنگ داخلی بوده است. منابع پزشکی فلسطینی روز سه‌شنبه گفتند که در پی تیراندازی سربازان و پلیس اسرائیل در اردوگاه قلندیه در نزدیکی بیت المقدس اورشلیم، یک مرد فلسطینی کشته شد و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری زمانی روی داد که یک خودروی اسرائیلی حامل مأمور مرزی در نیمه شب گذشته وارد اردوگاه قلندیه شد. یک مأمور پلیس اسرائیل با اعلام اینکه این خودرو به اشتباه وارد این اردوگاه شده بود، افزود که در جریان درگیری‌ها 5 مأمور پلیس مرزی اسرائیل نیز زخمی شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، موج خشونت‌ها در اسرائیل و نیز سرزمین‌های فلسطینی از مهر سال جاری تا کنون 209 کشته بر جای گذاشته است. 178 تن از کشته شدگان فلسطینی و 28 تن نیز اسرائیلی بودند. بر اساس این گزارش، یک سودانی، یک اریتریایی و یک آمریکایی نیز در این خشونت ها کشته شدند. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، میگوید تلاش این است که قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر در ایران تغییر پیدا کند. آقای لاریجانی که برای حضور در نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس به سر میبرد، در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN همچنین پیش بینی کرد که با تغییر شمار اعدام‌ها در ایران به گفته او تا 90% کاهش یابد. در همین زمینه تماس مستقیمی برقرار کردیم با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس کنونی فدراسیون بین المللی نهادهای حقوق بشری در فرانسه. جناب آقای لاهیجی، سلام عرض میکنم.
سلام خانم.
وضعیت اعدام‌ها در ایران بر پایه گزارش سازمان‌های حقوق بشری در مقایسه با دیگر کشورها چگونه است؟
ببینید، متاسفانه آمار اعدام همچنان در ایران بالاست و طی سال‌های اخیر به مراتب بیشتر به بیشتر شده. الان در حال وقتی شما به جغرافیای اعدام در دنیا نگاهی بیاندازید، متاسفانه همچنان نام ایران دنبال چین هست و با توجه به تفاوت جمعیتی که بین ایران و چین وجود داره، بنابراین به این نسبت میشه گفت ایران در صدر این جدول قرار میگیره.
چقدر فکر میکنید با ترکیب جدید مجلس در ایران امکان تصویب قانون لغو مجازات اعدام در ارتباط با قاچاق مواد مخدر وجود داره؟
ببینید، من بیش از 40 ساله که برای لغو اعدام یا حداقل کاهش میزان اعدام در ایران مبارزه میکنم و هر تلاشی، هر کوششی، هر اقدامی که در این راستا صورت بگیره مورد تایید من به عنوان حقوقدان و به عنوان مدافع حقوق بشره. منتها باید تفاوت گذاشت بین صحبت‌های تبلیغاتی و یک اقدامی که باید از طریق ارائه یک لایحه به مجلس ایران تبلور پیدا بکنه. می‌بینید لاریجانی که سالهاست به عنوان رئیس هیئت نمایندگی، منظورم محمد جواد لاریجانی، جمهوری اسلامی در ژنو شرکت میکنه، در آخرین نهاد اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل هم در پیش از تعطیلات تابستون بود. با توجه به اینکه رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران دستور کار بود، یه همچین اظهاری کرد و گفتش که به دنبال یک طرحی هستن که کسانی که در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بازداشت میشن، محاکمه میشن، محکوم به اعدام نشن و حبس جایگزین اعدام بشه. موضوعی که ما سالهاست گفتیم و گفتیم و گفتیم، ولی وقتی ما میبینیم که طی 7-8 ماه گذشته هیچ گونه اقدامی از طرف دولت جمهوری اسلامی صورت نگرفته، برای که میدونید تهیه لوایح مربوط به قوانین جزایی با قوه قضایی است که رئیسش برادر آقای محمد جواد لاریجانی، شیخ صادق لاریجانی است. با توجه به این مدت هیچ لایحه‌ای در این زمینه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده و با توجه به اینکه شورای حقوق بشر از روز دوشنبه آینده کارش رو در ژنو آغاز خواهد کرد، من هم به ژنو خواهم رفت، بنابراین باز الان محمد جواد لاریجانی فقط برای یک استفاده تبلیغاتی میکنه برای اینکه شورای حقوق بشر رو تحت تأثیر بگذاره، زیرا میدونید که یکی از مسائلی که در دستور کار شورای حقوق بشر، این اجلاس شورای حقوق بشر هست، این است که مدت مأموریت آقای احمد شهید رو تمدید بکنه یا نکنه. بنابراین همچنان جمهوری اسلامی، دولت مردان جمهوری اسلامی، بلندگوهای جمهوری اسلامی سیاست فرار به جلو رو انتخاب میکنن. برای هم توی خدمتون عرض کردم انجام تبلیغات در غیر این صورت اون روزی که این لایحه به مجلس شورای اسلامی تسلیم بشه و تصویب بشه خب مسلمه. باز هم با توجه به سؤال شما عرض میکنم تا زمانی که قوه قضاییه که همطوری گفتم مسئولیتش با برادر محمد جواد لاریجانی که چنین لایحه‌ای رو به مجلس، حالا چه مجلس کنونی چه مجلس آینده که در اون ظاهراً طرفداران آقای روحانی اگر هم اکثریت نداشته باشن در حال یک اقلیت قابل توجهی خواهند بود، با توجه به اینکه تا زمانی که این لایحه به اون مجلس تسلیم نشه، بنابراین مجلس نمیتواند وارد بحث و گفتگو بشه و این لایحه رو به تصویب برسونه.
سپاسگزارم از عبدالکریم لاهیجی ساکن فرانسه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. شما میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122121 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای صادق لاریجانی میگن آمریکا، انگلیس ضد انقلابیون فراری اصحاب فتنه خارج نشین، فتنه 88، تلاش کردن مسئولین عالی رتبه نظام رو حذف کردن. چشم شما روشن؟ بعد از 37 سال اینقدر نفوذ داره انگلیس و آمریکا که میتونه مسئولین عالی رتبه رو حذف کنه. آقای لاریجانی توهین به مردم ایران نکنید. آقای لاریجانی خود شما کلی زمین، پرونده زمین خاری دارین در قوه قضاییه، حتی 6 ماه قبل از اینکه رئیس قوه بشید. آمریکا چیه؟ تو این کار رأی مردم رو هم به آمریکا نسبت میدید؟ وای بر شما. امروز فرداست که مردم بگن پس خود شما رو هم آمریکا گذاشته رئیس قوه قضاییه، رهبرم انگلیس گذاشته. حق دارن مردم بگن. چرا سهمی برای مردم قائل نیستید؟ مردم ولی نعمت شما، مردم نون شما رو میدن.
با عرض سلام آقای صادق لاریجانی، میدونستی مردم تهران خیلی دوست دارن رفتی آمل کاندید شدی؟ تو خدا این بار بیا تهران کاندید شو.
من امید هستم از شیراز. وای وای بد جوری تندرو ها شکست خوردن تو مجلس 29-1 عقب. دوستان عزیز یه چی بگم براتون، ما لیستی به نام لیست انگلیسی نداریم، ولی اگر قرار باشه لیستی هم باشه لیست داعش بود. پس تا حالا چی؟ 30-0 به سود لیست مردمی.
با تشکر از مردم که تو انتخابات شرکت کردن، اما من فکر نمی‌کنم با این انتخاب آقای خامنه‌ای رفتار و سیاستاشو عوض کنه. ایشون همون مسیری رو که توی 27 سالی که رهبر ایران بودن ادامه میدن و خواهند داد.
در حمله تروریستی در بغداد و حومه آن دست کم 70 تن کشته شدند. قسمتی از امنیت این منطقه را بسیج مردمی عراق تامین می کند که متشکل از گروه های شیعه شبه نظامی است و با ارتش عراق همکاری دارد. از جمله کشته شدگان این واقعه یکی از رهبران شبه نظامی شیعه است. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همون داعش مسئولیت این عملیات تروریستی را بر عهده گرفته است. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در فلوریدا در گفتگو که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از اهمیت حملات تروریستی داعش در بغداد میگوید.
سه اهمیت اصلی داره. لحاظ سیاسی این نشون میده، این حملات نشون میده که سازمان داعش و طرفداراش هنوز در بغداد شبکه های پرقدرت تروریستی دارن و هر موقع بخوان به راحتی میتونن این حملات رو پیگیری کنند. این خطر بزرگیه برای حکومت بغداد. مسئله دوم، لحاظ روانی به نظر من این یه اثر خیلی منفی برای شیعیان منطقه و برای دولت آقای علوادی خواهد داشت. در هر صورت موقعی که اینقدر حملات تروریستی میشه و دولت نمیتونه محافظت کامل بکنه، ملت غمگین و دلتنگ میشه. مسئله سوم هم اینه که مخالفت شیعیان و بعضی از سنی ها با دولت آقای العبادی بیشتر خواهد شد، به خاطر اینکه ایشون نتونسته امنیت بغداد اونطوری که باید شاید تضمین بکنه.
به نظرتون دلایل اصلی که داعش تونسته این کار رو توی بغداد انجام بده کدوم ها هستن؟
اول از همه به نظر من این حملات به روشنی نشون میده که سازمان داعش و طرفداراش در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی عراق رخنه کردند و یا حداقل هم اگر رخنه نکرده باشند، طرفدارهای اونها در این سازمان‌ها هستند و یه سری اطلاعات رو دارن به اینها میدن. خب این لحاظ سیاسی و امنیتی خطر جدیه برای دولت عراق. مسئله دوم به نظر می‌رسه که از اونجایی که سازمان داعش پیشرفت مهمی در داخل عراق نداشته و حتی خیلی از شهرهای مهم رو هم از دست داده، داره سعی میکنه با این حملات تروریستی نشون بده که هنوز یک سازمان پرقدرتی در عراق هست. مسئله دیگری که باعث این حملات تروریستی شده فسادیه که در دستگاه دولتی در عراق هست و این فساد با در نظر گرفتن اینکه بودجه دولت هم کمه به خاطر کاهش قیمت نفت، باعث این شده که اینقدر که باید و شاید دولت العبادی توجهی به مسائل امنیتی نکرده و این در حقیقت باعث این شده که داعش بتونه از این سوء استفاده بکنه و حملات خودش رو به جلو ببره. و خلاصه مسئله چهارم اینه که مثل ارتش عراق، سازمان‌های اطلاعاتی و نیروهای امنیتی هنوز به اندازه کافی حرفه‌ای نشدن و این حرفه‌ای نشدن اینها این اجازه را به سازمان داعش و سازمان‌های تروریستی دیگه داده که بتونن این حملات تروریستی رو در داخل بغداد و در جاهای دیگه ادامه بدن.
حالا به نظر شما این حملات تأثیری در سیاست ایران در ارتباط با عراق داره؟
فکر نمی‌کنم تأثیر مهمی داشته باشه. در هر صورت لحاظ سیاسی عراق متحد ایرانه و این اتحاد ادامه پیدا خواهد کرد، ولی به نظر میرسه که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه، هماهنگی ایران با نیروهای امنیتی عراق بیشتر خواهد شد و شاید هم کمک‌های ایران به نیروهای شبه نظامی شیعه هم بیشتر میشه که اینها بتونن جلوی پیشرفت سازمان داعش رو در داخل عراق بگیرند.
تا 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها.